بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در غیبت بود. ادله اربع گفتیم غیبت حرامه، پس در حکم غیبت شک و تردیدی نیست که حرام است. انما الکلام در موضوع غیبت بود که غیبت چیزی است اصلا. حدود دیروز بیان شد برای سر غیبت که بعضی فرمودن چهار تاست، و اما امروز جامع المقاصد جلد چهارم صفحه 27 در رابطه با صدق غیبت و تعیین موضوع غیبت عبارتشون اینه: و یوجد و فی کلام بعض الفضلا ان من شرطها ان یکون متعلقها محصورا و الا فلا تعد غیبت فلو قال عن اهل بلدت غیر محصورت ما لو قاله عن شخص واحد مثلا يعد غیبت لم يحتسب غیبت. میفرمایند که یکی از شرایط صدق غیبت اینه که متعلق غیبت باید محصور باشه، یعنی از یک فرد یا یک خانواده مشخص انسان غیبت کنه، و الا اگر متعلق محصور نبود، پس میگم مردم تهران اینجوری هستن، مردم مشهد اینجوری هستن، این غیبت نیست. پس چیزی که اگر متعلقش مشخص بود گفتنش غیبت است، اگر متعلق مشخص نبود گفتنش غیبت نیست. و با جامع المقاصد در همون صفحه که عرض شد یه قاعده کلی برای غیبت بیان میکنن. میفرماید که وضابط الغیبت کل فعل یقصد به هتک و ارض المؤمن و تفکه بهی. او اضحاک الناس منها فاما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم. این قانون و قاعده ای که معیاری که برای شناخت غیبت بیان میکنن، یعنی هر فعلی که اون فاعل قصد کند با این فعل حد که عرض مؤمن را آبروی یک مؤمن از بین بره و بعد این حرف را القا کند و یا این که مردم بخندن بعد از سر گفتن این حرف، این میشه غیبت. و اما اگر چیزی به خاطر غرض صحیح باشد، نه به خاطر حدق عرض مؤمن یا خندوندن مردم، یک غرض صحیح از نقلش دارد، این حرام نیست و غیبت نیست. پس بنابراین گذشته بر این که یکی از ارکان غیبت این بود که اون چه بیان میشه سوء باشه به قول بعضی آقایون، یا موجب تنقیص باشد یکی از ارکان بود، یا باید مستور باشد که رکن دیگر بود، گذشته بر اونها قصد خود غیبت کنندن به خالت داره. کل و فعلا یقصد و به حد که ارز المانه، اگر قصد انسان از ذکر این مطلب حد که ارز مومنه یا خندوندن مردم به خاطر این حرفی که نقل میکنه، بیمیشه غیبت. اما اگر چنانچه یه صفت سوئیست در یک کسی، یک خصلت سوئیست در یک کسی، او رو نقل میکند ولی غرض صحیح در نقل اون داره، حد غرضش حد که عرض مؤمن نیست، اینجا این غیبت نخواهد بود، حرام نیست. بعد جامع المقاصد مستثنیات غیبت رو بیان کرده. وقتی این ضابط رو بیان کرده که ضابط اینه که قصد غیبت کننده هم حد که عرض مؤمن باشه، ولی اگر قرار صحیح داشته باشد اون وقت این حرام نیست و غیبت نیست. بله،
این اون توجیه که خیلی ها دارن که ما یک وجه توجیه پیدا میشه برای غیبت کردن در واقع، این طرف میاد یک غیبت از یه نفر میکنه، میگه من قصد ندارم از اینکه کنم مثلا خرابش کنم، این میخوام یک چیزی بگم با همین اصلا ذکر معایب خوب نیست.
خب نگاهی هست که همین ذکر معایب که اگر قصدش بشه میشه غیبت، لمصلحت یک مصلحتی هست از اندرش، وقت قصدش تنقیص نبود پس چرا میگه؟ لابد یک مصلحتی اینک میگه، مصلحت حالا یا برای خود اون مختار یا برای دیگری، ولی نمیگه اصلا قصدش تنقیص نیست، یک عیبی هم میگه قصدش هم تنقیص نیست، خب چرا پس میگه؟ دیوانه که نیست، لابد یک مصلحتی اینک میگه حرفه. حالا بعد میرسیم که اگر در بیان غیبت مصلحت بود، این اصلا غیبت نیست. هر جایی که بدبی را گفتن لمصلحت باشه، حالا مصلحت خود غیبت کننده یا اون غیبت شده یا فرد سالس، اگر یک مصلحتی بود که اقوای از اون حد که حرمت مؤمنه، بلا اشکال این غیبت جایزه، گاهی مثلا واجب میشه، واجب همین غیبت رو بکنه انسان تا اون مصلحت اقوا برسه که الان میرسه انشاءالله. بعد جامع المقاصد مستثنیات غیبت رو بیان می کند. جواهر هم جلد 23 صفحه 117 و همچنین مکاسب مرحوم شیخ صفحه 69، این آقایون هم مستثنیات برای غیبت بیان می کنند که میگن در این جور جاها غیبت جایزه. خب این که بیان آقایون بود، عرض کنم که از مجموع کلمات آقایون در جواهر و جامع المقاصد و مکاسب امثال اینا اینجور آدم استفاده میشه که مستثنیاتی که برای غیبت بیان کردن اینا میشه انسان داخل درد دو صنف قرارشون بده. اینا دو قسمه یا دو صنف هنه مستثنیات. یک نوعش اونه که منحصر به عدد خاصی نیست که بگیم یکی دو تا ده تا مثلا، بلکه اگر مصلحتی درش باشد چه برای خود اون غیبت کننده، چه برای غیبت شده، چه برای فرد ثالث، و این مصلحت از اون تنقیصی که بر اون مؤمن وارد میشه بیشتر باشه، اقوایه، اینجا غیبت میشه جایز، حالا هر چه باشه. پس بنابراین اگر در ذکر غیبت مصلحت اقوایی است از اون اهانتی که بر اون مؤمن وارد میشه از غیبت، به خاطر مصلحت اقوا غیبت میشه جایز. حالا یک مورد و صد مورد دیگه اصلا عدد نداره، یه قاعده کلی در هر جا که مصلحت اقوایی بود از اون آبروی مؤمن غیبت جایزه. همین
دیگه. اگر یک نفری بیاد همون
اگر مصلحت اقوایی بود از این که آبروی مؤمن ریخته میشه بلا اشکال جایزه، به خاطر مصلحت اقوا کلامان بعد اشاره میکنیم میگیم برشیم. و بلکه اصلا این که اگر مصلحت اقوا بود غیبت جایزه، این یک قانون کلی است از کلمات اون است و درست هم هست. اصلا یک قانون کلی در اسلام همینه که ارتکاب هر حرامی برای مصلحت اقوا جایزه، یا ترک هر واجبی برای مصلحت اقوا جایزه. اگر مصلحت اقوا امر داره به این ارتکاب این حرام که داره مفسده قضایی هست، و از اون طرف مصلحت اقوایی که در ارتکابش هست به خاطر اصل اون مصلحت اقوا ارتکاب حرام جایزه، حرام هر چه باشه، چه غیبت باشه، چه دروغ باشه. گاهی میگن اصلا دروغ گفتن واجبه، دروغ با مصلحت میگن واجبه. آدم باید دروغ بگه که یک مؤمن رو نکشه، باید دروغ بگه که یک زنا واقع نشه، یک دروغ بگه که یک مشکل پیش نیاد. خب دروغ مثل غیبت در گناهان کبیره است. گاهی گفتن دروغ به خاطر حفظ جان یک مؤمن یا مسلمان یا مصلحت اقوا اصلا واجب میشه.
بعضی از گناه ها اینجوری هستش که خب هم قبحش اولا نریخته، بعد خیلی هم به صورت عملی بده. مثلا در همین جریانی که این چند سال پیش چند تا دانشجو رو کشتن این چیزا، خب اونا پیشنهاد زنا داده بودن که بعضی ها انجام نداده بودن. حالا کدومی که اینجا واجب جان واجب تر بوده یا نه؟ بعد
علایه ها بین اگر چنانچه مصلحت اقوایی باشه در برابر مصلحت اقوا،
نه مصلحت اقوا در همین مسئله خاص مثلا چی میتونه باشه؟ اینجا جان بالاتره یا اون عمل تن بده؟ اونم که خیلی گناه دیگه.
دیگه بالاخره بلا اشکال اونجا حساب مصلحت اقوا در همین اک حفظ جان بشه، یعنی باید او تن بده به همین زنا کردن یا زنا دادن تا کشتنش. اصلا در قانون کلیس به قول آقایان که هر حرامی در برابر مصلحت اقوا میشه جایز، بلکه میشه واجب گاهی، و ترک هر واجبی در برابر مصلحت اقوا باز میشه جایز و گاهی واجب. اصلا عرض کنم که فرض کنم که امر داره به قول وزاون که مگن یا خانه کعبه خراب کنه یک مؤمن کشته میشه. خب مگن خانه کعبه خراب کن که مؤمن کشته نشه. اصلا امر داره بین کشته شدن یک مؤمن یا خراب کردن خانه کعبه. مگن خانه کعبه رو خراب کن، او باز ساخته میشه، اما مؤمن چه؟ علایه ها در برابر هر مصلحت اقوایی هر حرام جایز میشه و ترک هر واجبی هم جایز میشه. خب غیبت هم یک از همین مصداق همین قانون کلی، غیبت حرام بود و خیلی هم به اصطلاح عقابهای شدید و غلیظ داشت، اما در این حال گاهی مصلحت اقوا در اینه که آدم غیبت بکنه، و به خاطر این مصلحت اقوا غیبت میشه جایز و گاهی مشواجه.
پس
آقا دما که دیگه اون در برابر دما که هیچ دما فوق همه این حرف هست، مگر این که باز دما به این صورت باشه که امر دارد یک انسان عادی کشته بشه یا فرض کنید امام کشته بشه، امر داره بین این دو، باز کشتن یک آدم عادی است کشتن امام برایش را، امر داره فرض کنید یک مرجع تقلیدی که وجودش خیلی مفیده برای مردم اون کشته بشه یک آدم معمولی. خب اینا دیگه دوران امر بین محضورین میشه و هر کدام که اقوای او باید مقدم بشه. باشه در این حال در مسئله امر داره میگه یا با این یا تن به زنا بده یا باید کشته میشی، خود مکشه، پدر مکشه، مادر مکشه، باید این کار بکنه. بله بله علاوه حال باید تن به این کار بده که کشته نشه یا دیگران رو نکشه. حالا شاد باید در هر صورت غیبت در جای جای غیبت هایی که جایزه یا حرام هایی که جایزه میشه گفت اینا دو نوع هن. یک نوع اون غیبتی است که لمصلحتین میشه جایز به خاطر مصلحت، نوع دوم غیبت هایی است که اینها به خاطر دلیل جایز شده ولی هیچ مصلحتی درش نیست، اما ما دلیل داریم که جایزه ولو هیچ مصلحتی نباشه. از این نوع دوم هست دو مصداق برای این نوع دوم بیان میشه، هم جواهر دو مصداق بیان میکند و هم مکاسب و هم بعضی دیگران. مکاسب صفحه 69 یک مصداقی که بیان میکند اینه که نعم از ظاهر استثناء و موضعین لجواز القیبه من دون مصلحتین، در دو جا استثناء شده غیبت ولو این که هیچ مصلحتی هم در غیبت نیست. و از اون نوع اول که لمصلحتین جایز میشه غیبت، جواهر جلد 23 صفحه 118 میفرماید که و منها تحذیر المؤمن من الوقوع فی الضرر، لدنیا او دین کتحذیر الناس من الرجوع الى غیر الفقیه مع ظهور عدم قابلیته و من التعویل على طریقت من تعلم فساد و طریقته. می فرمایند که در این عبارت گاهی به خاطر مصلحت تحذیر مردم از مراجعه به غیر فقیه جایزه، یه شخصی که این مشتد نیست ولی بالاخره حالا یا خودش خیال من مشتد و یا بالاخره اطرافی هایی رو مشتد معرفی کردن باید که ما یقین داره مشتد نیست، اینجا اگر ما چیزی نگیم که آقا مرشد نیست، مردم ازش تقلید میکنن و تقلید از غیر مرشد هم که جایز نیست. به خاطر این مصلحت که مردم مراجعه نکنن به یک شخصی که حرفش حجت نیست، اینجا جایزه که ما بگیم آقای آقا مشتهد نیست، بهش مراجعه نکنیم. نهی میکنیم از مراجعه به این آقا به خاطر مصلحت اقوایی که هست. و یا این که فردی هست که مشتهد نیست، اما یک کسی هست که یک مطالب عنوان میکند که این مطالب ممکنه باعث انحراف مردم بشه، مثل بعضی کتاب هایی که می نویسن که در لابلای حرف های خوبشون یه مطالبی خورده مردم بدن که بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه گروه فرقان میشه. گروه فرقان وقت گرفته بودن و خواستن ادعا کنن که در وقت محاکمه گفتن چرا شما این کار کردید؟ اسم یک سری کتاب هایی بردن، گفتن این کتاب ها مروادار کردین که امثال متعرض بخوشید. ما با این کتاب سر کارمون بود، استفاده از این کتاب این شد که باید امثال متعرض کشته بشه. یعنی اون نویسنده یه طریقه القا میکرد به مردم، به این جوانها در لابلای حرفای خوبش، که نتیجه اون حرفای بد در لابلای حرفای خوب این شد که متعرض باید شهید بشه مثلا. خب اگر کسی درک میکنه که این مطالعه کتاب مسمومه، باعث گمراهی مردم میشه اصلا، یا این حرفایی که آقای کلان زنده است میگه اصلا، اصلا شنیدنش اصلا مسمومه، باید مردم بر حذر بده، بگه دنبال این نرین اصلا، دوره بار رو نگیرین. در هست صورت و از جمله این موارد هست اونجایی که بله نقد گذاشته، خیلی فرمان نقد گذاشته.